در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. به اتفاق میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها آقایان، شرمندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید و مییابد کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو و در این کند و کاو و مداقه در همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل میشن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما در 17 روز و شبی که هممون خرداد ماهی هستیم. از همکنون 22 دقیقه و 39 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگوی فرهنگی با شما نازنینان همدل و همده همگام هستیم. آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه مساجد و تشکل‌های دینی پایگاه جهاد تبعینه و با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب دکتر اصغر ایمانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عدالت و جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر سید حسین حسینی کارشناس ارشد مسائل راهبردی دینی و جهادی. عرض سلام و شب بخیر دارم حاج حسینی و همچنین تبریک ایام دهه کرامت خوش آمدید.
خیلی ممنون، سلامت باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شرانگان عزیز.
سپاس از مهرتون جناب دکتر ایمانی. عرض سلام و شب بخیر.
رحمان رحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه مردم عزیز کشورم، در خدمت شما هستم.
خدمت تاریخ ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. نکته کوتاهی رو عرض بکنم و بعد مقدمه‌ای و از آن مقدمه بحث رو همدل خواهیم بود با دو سرور عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. دو پل ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو، سامانه پیامکی 301035 و شماره آشنای رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مسیری برای انتقال نظرات، آرا، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان. تردیدی نداشته باشید که همکاران هم یکان یکان پیام های شما رو مورد مداقه قرار میدن و در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام برمیدارن. در عرصه فضای مجازی هم برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو در اختیار شما قرار میده که با بارگیری این برنامه بر روی تلفن همراهیتون هر زمانی که شنیدن برنامه‌های زنده و مستقیم مانند برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید، گفتگوی فرهنگی رو از دست میدید، با جستجوی نام شبکه، روز و ساعت و یا نام برنامه اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که فراغت داشتید بتوانید از طریق فضای مجازی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. آنگونه که عرض کردم، نمط برنامه امشب گفتگوی فرهنگی بر حوزه مساجد تشکل‌های دینی به عنوان پایگاه جهاد تبعین مد نظر قرار می‌گیره. در این مسئله تردیدی وجود نداره، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 57 و اگر بخوایم یکی از اصلی ترین استوانه‌های رسیدن به این انقلاب رو، یعنی 15 خرداد 1342 تا بهمن 57 رو مد نظر قرار بدیم، یکی از اصلی ترین قلب‌های تپنده شروع جریان‌های انقلابی هدایت مردم از طریق مساجد بوده، یا تکایا حسینی‌ها و حیات، اتفاقی که در کنار بحث شرعی و نگاه شریعتی ما در قالب یک قلب تپنده و یک قطب بسیار بسیار تاثیرگذار در حوزه فعالیت‌های اجتماعی توانست مردم رو همراه و همدل بکنه. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی با پیگیری و پررنگ‌تر شدن نقش فرهنگی مساجد در همدلی با اتفاقی مانند حماسه 8 سال دفاع مقدس یا دیگر فراز و فرودهایی که تاریخ معاصر انقلاب اون رو پشت سر گذاشته، باز هم یکی از اصلی ترین مجراهای اطلاع رسانی و یا برنامه‌ریزی برای اتحاد در یک کار، یک فعل و در نهایت سراسری و اجتماعی شدن اون در حوزه جریان سازی مساجد گام بسیار بسیار مهم رو برداشتن. بعد از منویات مقام معظم رهبری در حوزه اهمیت ضرورت جهاد تبعین، بار دیگر یکی از اصلی ترین این الگوها به مساجد و تشکل‌های دینی برمیگرده، اتفاق و رخدادی که امشب اون رو در قالب گفتگوی فرهنگی به بحث گذاشتیم. با اجازه شما جناب دکتر ایمانی، بحث رو بنا به رسم ادب و احترام با جناب حجت الاسلام عباسی دکتر حسینی آغاز می‌کنیم و بعد به شکل مشترک با هر دو عزیز همراه میشیم. این اجازه رو می‌فرمایید؟ سپاس از مهر شما. با رویکرد شما جناب دکتر حسینی، حاج آقا، نگاه کنیم به آنچه که در قالب این مقدمه من عرض کردم و قطعاً شکل دقیق‌تر اون رو با مداقه بیشتر درباره نقش مساجد در اتفاق‌ها و رخدادهایی که نبض جامعه رو به شکل عمومی و مردم رو همراه می‌کنه، اگر می‌خواید به شکل مستقیم به تاریخ امروز و الان نگاه کنید، اگر نه این سیر رو از بهمن 57 تا به امروز در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای ایمانی و همچنین شنوندگان عزیز که این بحث رو دنبال میکنن، و تبریک عرض میکنم 17 خرداد رو که روز مساجد هست، خدمت همه مسجدی های عزیز و همه ملت ایران. خب ببینید، مسجد از قدیم، از همون زمان در واقع اوائل اسلام، یکی از مهمترین مراکز برای تبیین معارف اسلامی و احکام اسلامی بوده. مهمترین ابزاری بوده در واقع که پیامبران، ائمه، اطهار و بزرگان دین برای روشنگری از آن استفاده میکردن. درسته. و یکی از جاهایی بوده که مردم میتونستن دور هم جمع بشن و از نزدیک همدیگر رو ببینن، گفتگو کنن و به جواب سوالات خود از طریق کارشناسای حالا دینی، کارشناسای اون زمان، این در زمان قدیم، در همین زمان بعد از انقلاب بهش برسن. بنابراین هم مسجد، هم مراکزی مثل آموزش پرورش، مراکزی مثل صدا و سیما و علما، روحانیون، کارشناسان، اینها میتونن از این ابزاری که براحتی در دسترس هست و براحتی میتونه مردم رو جمع کنه استفاده کنه و مطالب و معارف رو برای مردم بیان کنه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم بابت این مقدمه و فتح بابی که داشتید جناب دکتر حسینی. خب جناب دکتر ایمانی، با شما همراه بشیم و بیشتر بر این محور برای آغازین بحث فرمایش شما رو استوار کنیم درباره نقش جریان سازی که مساجد در تاریخ معاصر کشورمون ایفا کردن. حالا من به نمونه تاریخیش از خرداد 42 تا بهمن 57 و بعد آنچه که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی افتاده، با روکردی کلانتر از زاویه دید شما، یعنی نگاه جامعه شناسی به یک نهاد واحد شناخته شده به نام مسجد در حوزه شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه، و همه مردم شریف و متدین کشور جمهوری اسلامی. عرض کنم که خب مساجد نیازی به تعریف نداره. مساجد پایگاهی بوده است که از صدر اسلام تا همین الان میبایست در واقع پایگاه اصلی انسانسازی
بله
میبوده است. لذا چند تا نکته و محور داره مسجد که این محورها درون خود مسجد شکل گرفته است. ابتدا این است که مسجد مأموریت هایی داره و شکل هایی داره. اون هم اولین محورش محور اعتقادات و التزامات عملی به اسلامه.
درسته.
یعنی هر کسی که وارد مسجد میشه با این محور اعتقادات و التزام عملی به اسلام وارد میشه، هم از لحاظ گفتاری و هم از لحاظ فیزیکی. یعنی به محض اینکه وارد مسجد میشویم اعتبار مسجد رو عرض میکنم.
بله.
خب ذکر گفته میشه و بعد هم خب احکام اجرا میشه، از جمله نماز که در واقع بالاترین فضیلت و تکلیف هر انسانه. در کنار این محور پایبندی به احکام اسلام، پایبندی در واقع به اجرای احکام اسلام و عدم انحرافات عقیدتی و اخلاقی هم شکل میگیره.
درست.
در همین رابطه مسجد پایگاهی است که پایه‌های تقوا و تدین انسان‌ها رو در واقع به پیشگاه عدل الهی و به پیشگاه خداوند بزرگ با یک پیریزی و با یک بنیان خوبی نهادینه می‌کنه. برای همین شما می‌بینید شخصیت‌های بسیار بزرگی از جمله پیامبر بزرگ اسلام تمام افرادش رو در واقع نسبت به تقوا و تدین در خود مسجد آموزش می‌دادند. و تا اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام در خود مسجد به شهادت رسید به جهت همین تقوا و تدینی که بود. اما اگر برگردیم به انقلاب اسلامی، خب این فضای در واقع که حالا محورهای دیگه هم هست، از جمله صداقت در گفتار رو مسجدی ها به ما یاد دادن
کامله،
و رسم امانتداری و رسم جوانمردی و رسم کمک به دیگران، همه اینها شاکله ها و میوه‌هایی است که ما مردم شیعه و مسلمان و حتی غیر شیعه مسلمان هم از مساجد این میوه های در واقع انسانسازی رو میچینن و در سبد زندگی خودشون مصرف میکنن.
بله.
خب انقلاب که اتفاق افتاد و مساجد ما از این نگاه و از این نگاه انسان پروری و زیبا شناسی، خب یه شاکله بسیار خوبی رو پیدا کرد تا اونجایی که شما دیدید و حتما هم به یاد دارید چون اهل رسانه هستید. ما هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود که جنگ تحمیلی به ما سرایت کرد از طرف دشمن، و شما دیدید سیل جمعیتی که به سمت دشمن هجوم بردن، شاید به اغراق نخواهیم بگیم، آماری که ما داریم 98% جوانهایی که وارد جنگ شدن همه از مسجد حرکت کردن.
درسته.
و پایگاه ها.
بله.
خب محوریتش هم بسیج اتفاق افتاد
کاملا،
و بسیج شد به عنوان یک پایگاه در مسجد، و همین شکل‌های انسانی و تربیت انسانی رو شکل دادن و اینها آمدن در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شرکت کردند و این شهدای عزیز رو در واقع تقدیم کردند و هنوز هم آثار و برکاتی که ما الان در عرصه جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها می‌بینیم خودمون رو در واقع تکیه میدیم و پشتیبان همین
بله
مجموعه هست که ما رو هدایت میکنه. برای همین است که خب نگاهی که ما الان به مسجد در همین عرصه داریم و بحث موضوع شماست تحت عنوان جایگاه و نقش هیئت‌های مذهبی در جهاد تبیین و قدرت نرم گفتمان سازی، اجازه بدید به این حقیر که بگوییم که شاید این زعم در واقع و نظر من خیلی پسندیده نباشه، اما تقریبا از دو دهه قبل مسجد اون پایگاه در واقع محور اعتقادات و التزام عملیش و تقوا و تدین، صداقت در گفتار و امانتداری و انقلابی بودن و در خط امام بودن رو مقداری از درونش کمرنگ شده.
بله.
و تقریبا بخشی از مساجد ما نه تنها دیگه توان مقابله با قدرت نرم دشمن و گفتمان سازی رو ندارن، بلکه تقریبا حیاتی هم ازشون باقی نمانده. به طور مثال چون خود این حقیر پژوهشگر هستم و در همه زمینه ها نگاهی به تحقیقات میدانی میکنم، ما الان به جرأت میتوانیم بگوییم کسانی که در عرصه در واقع تیم انقلابی و مذهبی هستند و نظام رو دارن حمایت میکنن، از جمله مسئولین، از جمله نمایندگان، بله. از جمله مدیران، از جمله اساتید دانشگاه، از جمله دانشجویان عزیز، بفرمایید که در هفته چند جلسه میرن مسجد و نماز میخونن؟ خب تقریبا با یک نگاهی که ما به عنوان یک پژوهشگر داریم به این موضوع، تقریبا خیلی عدد خوبی نیست. اگر از یک مسئول سوال کنی که آقا شما در این ماه گذشته چند بار رفتی، من اگر بگه نمازخونه مساجد نیست، مسجد نیست. برای همین ما میبینیم که تقریبا اون فضایی که ما بایستی که مسجد رو به عنوان واقعا یک پایگاه اصلی، به عنوان یک نقش برازنده برای این که بتوانه گفتمان سازی بکنه،
درسته،
با فضای در واقع این جنگ نرم و قدرت نرم و یا مقابله با دشمن بشه، تقریبا الان یک کمی به نظرم نمره خوبی نداره. همچنین خب بحثایی که بابت خب خرافات هست و خدایی نکرده شبهاتی راجع به دین هست، تقریبا چون خود روحانیت، حالا من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر سید حسین حسینی مهمان برنامه، چون خیلی از دوستانی که طلبه هستن در زمینه فناوری تجربیات خوبی ندارن و کمتر به شبکه‌های مجازی سر میزنن و کمتر خودشون رو درگیر فناوری و شبکه‌های مجازی در واقع میکنن، برای همین با بسیاری از شبهاتی که دشمن تو شبکه‌های مجازی راه انداخته، از جمله خرافات، بله، از جمله تحریف‌ها، تقریبا دوستان نتوانستن بخشی از دغدغه‌های جوان‌هایی که تحت تأثیر این تحریف‌ها و خدمت شما عرض کنم که این خرافات قرار گرفتن رو بتوانم خدمت شما عرض کنم که آگاه سازی کنن و سطح ارتقا کنن.
خب جناب دکتر،
من فقط یه جمله بگم، شما ببینید، خوب دقت بفرمایید، این مسئله حتی در عرصه رسانه و سینما و میادین های مهمی مثل ورزشی هم کشیده شده. شما نگاه کنید، فرض بفرمایید سلبریتی که میره روی در واقع فرش قرمز کن و رفتاری میکنه که غیر از مسلمانی رو ما کاری نداریم، الان اصلا به اندیشاش هم کاری نداریم، اصلا خارج از چارچوب یک انسان در واقع هنرمند، رفتارهایی رو میکنه یا الفاظی رو به کار میبره یا ادبیاتی یا ژستایی رو میده که خارج از چارچوب اون شخصیت فرهنگی و سینماییشه، بعد همین رو ما میایم بهش نقش در واقع رزمنده میدیم.
یعنی یه نوع مقایرت در جامعه خود ما داریم ایجاد میکنیم. همین آدم رو ما میایم نقش یه برادر شهید، نقش یه پلیس در واقع عدالت‌جو، در حالی که این آدم در شخصیت درونیش هیچ گونه در واقع باورهای دینی و باورهای انقلابی و باورهای اسلامی نداشته، ما نتوانستیم او رو چیز کنیم و بعد میام از این. یا مثلا فرض کنید در میادین ورزشی شما ببینید، خب بالاخره شما الان میخواید از مسجد به عنوان یک پایگاهی که بتوانه قدرتی رو ایجاد بکنه که در مقابل جنگ نرم و گفتمانسازی در مقابل کی، در مقابل دشمن بایسته، در حالی که خب ما میبینیم که همین عزیزانی که در واقع با خالکوبی های مختلفی که حالا دارن بعد میان یه گل که میزنن، دیروز هم عرض کردم تو مصاحبم، این پیرنشون رو بالا میزنن یا حسین، بعد میگن آقا این چه ربطی با اون داره. خب بله، ما سبک غربی رو ببینید، وقتی که مقام معظم رهبری بحث ارتجاع رو مطرح میکنن، یکی از نقش‌های مهم حیات و مسجد و تشکل‌های دینی و مذهبی این است که ما بتوانیم ارتجاع رو در واقع در جامعه این رو بشکافیم، بگیم ارتجاع یعنی کسی که سبک زندگیش و سبک اندیشه‌هاش غربی باشه.
بسیار عالی. کمی شاید تعبیر و نگاه ما به یک جمله متفاوت باشه. دوستان از این نکته رو عرض میکنم که در باستاب نظر هر دو کارشناس عالی مقام قطعا روی کرد و نگاه تخصصی این عزیزان هست و الزاماً به معنای سیاست یا نگرش شبکه رادیویی گفتگو نیست. و با اجازه جناب دکتر ایمانی بزرگوار و همچنین جناب دکتر حسین، این تمنا رو دارم برای اینکه حالا بحث ما در قالب گفتگو بتواند به یک گفتمان حداقل در حد فضای رسانه‌ای برسه، کمی ایجاز رو در کلام رعایت بکنید. سپاس از مهرتون. جناب دکتر حسینی، دو نقد رو به شکل کاملا مستند در قالب نگرش پژوهشی جناب دکتر ایمانی اشاره کردن، با بخشی اول نقد ایشون یعنی کم رنگ شدن نقش پایگاه‌های دینی و جهادی مساجد به ویژه طی یکی دو دهه اخیر، شاید با غلبه فضای مجازی، بمباران رسانه‌ای، توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای و هر آنچه که در قالب جنگ نرم در حقیقت دشمن تا بن دندان مسلح و قسام خورده برای به زانو در آوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، 100% موافق است. اما روکر شما رو درباره این دو نقد، نخست بحث کم رنگ شدن و دو دیگر بحث شاید عدم تبیین دقیق انتقال این آموزه‌ها به ویژه در شاید شکل کم رنگ دوستانی که به شکل مستقیم با مسجد در ارتباطند و آشنایی که ممکن است با فضای مجازی کمتر داشته باشند، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم،
فرمودید
مساجد ببینید درسته الان کم رنگ شده، ما وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم برمیگردیم به اوائل اسلام، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خب یکی از مهمترین قدرتمندترین مراکز در واقع اجتماعی و جایی که برای بیان و تبیین معارف اسلامی ساخته شده بود مساجد، تکیگاه ها و مراکز فرهنگی و اسلامی بود. اما اینکه ما بیشترین خطبه های مولای متقیان علی علیه السلام رو که در نهج البلاغه هست میبینیم که در مسجد ایراد فرمودن، بیشترین جلسه های مهمی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه عرضم حضور شما با اصحاب خودش برگزار میکرد در مسجد بود. این که مسجد کمرنگ شده، ببینید جهان روند طبیعی خودش رو به هر حال میره، یه سری امکاناتی میاد که قبلا نبوده، جایگزین امکانات قبلی میشه. بله الان رسانه های مختلف، شبکه های مختلف، اینترنت، گروه ها، کانال ها هست. اینها خب ممکنه بگیم که چون مردم بیشتر در دسترسشون قرار میگیره، مثلا هر سخنرانی که دوست دارن با کمترین هزینه و با کمترین زمان میتونن سرچ کنن و اینو استفاده کنن، یا هر مطلب دیگه که این قبلا نبود و مردم مجبور بودن در مساجد جمع بشن. این که مسجد کمرنگ شده یه چیز طبیعیه، به هر حال یه چیز قوی تری در مقابل این ابزار اومده. ما باید ببینیم باید چیکار کنیم که این پایگاه اجتماعی حضوری مردمی دوباره برگرده به اون قدمت خودش و جایگاه خودش رو دریابه. خب یکی از پیشنهادهایی که من دارم، یکی از راههایی که به نظر میرسه اینه که باید مساجد تقویت بشه، یعنی از نظر امکانات رسانه‌ای، از نظر مبلغ. من یادم چندین سال قبل، حدودا 20-25 سال قبل، از قم اعزام میشدیم برای تبلیغ به روستاها و شهرهای مختلف درسته. کشور سالیان 7000 تا 10000 طلبه اعزام میشدن، مسائل دینی شرعی مردم در مسجد جمع میشدن. خب این یعنی یک امکانی برای اجتماع و جمع شدن مردم. باید ما طوری جذابیت مسجد رو بالا ببریم، امکانات این مرکز فرهنگی دینی رو بالا ببریم که از رسانه‌های اجتماعی امروزی، خصوصا از رسانه‌هایی که الان دست دشمن هست، بیفته جلوتر.
درست.
این مردم رغبت پیدا کنن، احساس کنن نیازمندیشون در مسجد برطرف میشه. ما یکی از پیشنهادهای همیشه در جلسات دیگه‌ای که با دوستان داریم اینه که میگیم آقا در هر مسجد، چرا ما نباید در هر مسجد یه مرکز مشاوره داشته باشیم؟ حالا مردم راجع به مسائل اخلاقی، اختلافات خانوادگی، ازدواج، طلاق، سوالات شرعی، هر چی دارن، مسجد رو به عنوان یه مرکز مشاوره نشان کنن، بگن آقا ما بریم اونجا بدون هزینه، بدون اینکه به دادگاه مراجعه کنیم، بدون اینکه به کارشناس، به پزشک، به روانشناس، اونجا این خدمات رو برای ما قرار دادن. این میشه جذابیت مسجد. و الان مسجدی که ما بیاد طرف فقط یه نماز جماعتی بخونه و برگرده هیچی توش نبینه، مشخصه دیگه از به قول معروف چیز خارج میشه. و مطلب بعد این که در مسجد باید بیان واقعیت ها بشه، باید حق از ناحق تشخیص داده باشه، باید دروغ از راست مشخص بشه. امروزه ما مورد هجمه دشمن هستیم، میبینید که شبکه‌های مختلف اجتماعی هر روز به هر عنوانی دارن بر ضد دین، بر ضد اسلام، بر ضد انقلاب تبلیغ میکنن. این اواخر هم که حضرت آقا فرمودن بیان و تبیین از جانب انقلابیون یه فریضه، الان شده یه فریضه و یه اصل، یه واجب. و این وظیفه ما روحانیون، دانشگاهی ها، تو آموزش پرورش، اساتید، اینا هست که به عنوان یه سفیر در مقابل این حجمه وایستن، دفاع کنن. چجوری باید وایستیم؟ چجوری باید در این مقابل این؟ ببینید دشمن الان از کوچکترین کارهای معمولی که وظیفه رژیم پهلوی بوده، رژیم فاسد پهلوی بوده، میاد اینو بولد میکنه، بزرگش میکنه و در شبکه‌های اجتماعی آقا شاه این کار کرده، این کار کرده. بله. و از این بر ما وظیفه داریم بگیم آقا انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، چه دستاوردهایی داشته، کجا بودیم، کجا رسیده. من خودم حالا یه مقدار کمی از زمان طاغوت یادم هست، میتونم یعنی به ضرس قاطع بگم حالا اون زمان خیلی کم یادم هست، 25% از مردم ما شهرنشین بودن، 75% روستانشین.
درست.
و این روستانشین ها از حد اقل امکانات برخوردار نبودن، از حد اقل امکانات، یعنی یه چیزی شبیه زمان با 200-300 سال قبل، با 500 سال قبل چیز تفاوتی نمی کرد. خب اینا رو بیان بگیم، اینا رو به مردم گفته بشه، در شبکه های اجتماعی انقلابی گفته بشه.
بله،
انقلاب رو.
بله.
دفاع کنیم از انقلاب و بهترین مرکز، بهترین جا که مردم رو میتونیم جمع کنیم حضوری. آخه ببینید در تبلیغات های مجازی، در شبکه های مجازی راست و دروغ قاطیه و نمیتونیم ما بپرسیم ببینیم، نمیتونیم تشریف بدیم ببینیم این مطلبی که گذاشته شده، گفته شده واقعا راست یا دروغ. امتیازی که مسجد نسبت به شبکه‌های اجتماعی داره در بیان، در بیان معارف، اینه که ما حضوری میتونیم مبلغ رو ببینیم، تبیینگر رو میتونیم ببینیم، میتونیم ازش سوال کنیم، کامله. واقعیت رو از غیر واقعیت ازش بپرسیم و تشخیص بدیم و لمس کنیم. در خدمتتون هستم.
نکته‌ای که اشاره فرمودید جان دکتر حسینی 100% درست است. فقط به هر حال چون شما به سیر تاریخی اشاره کردین و به این نکته هم ارجاع دادید که این اتفاق، یعنی کم رنگ تر شدن نقش دینی و جهادی مسجد در قالب یک قلب تپنده در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، فهمیدید که در حاصل توسعه فضای رسانی امری طبیعی است. ولی خب وقتی ما درباره یک پیشینه حداقل با حضور 14 قرن داریم صحبت میکنیم، شما به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اشاره فرمودید، جناب دکتر ایمانی به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره کردن. ببینید این تاریخ صرفا به خاطر اینکه ما یکی دو دهه است که درگیر این اتفاق شدیم و حالا یک جنبه نوآوران، یک جنبه خلاقیتی فهمیدید، بعد همدلی مثلا نهادهای دانشگاه یا وزارت آموزش پرورش باشه، اینا رو ما در قالب گفتمان زیاد داریم میشتیم، کار اجرایی آخه صورت گرفته.
من خدمتتون عرض کردم پیشنهادی که الان دارم من میدم اینه که در هر مسجد، حالا درست الان کانونهای مسجد هست ولی به نظر میرسه که ضرورت داره اول نیازسنجی بشیم، ببینیم مردم مشکلشون چیه. تا هر طبیعت انسانه
دیر نشده برای این نیازسنجی که دارید میفرمایید؟